های هنری رو پدید آوردن، اون پندها رو به صورت لازم و خیلی قشنگ به جامعه منتقل میکردن. خاقانی مثلا در مذمت کیمیاگری و صفت اکسیر و شاعری و همینطور نجوم صحبتهای خیلی خوبی داره، چون یک دوره میاد در ایران که هر کسی میره سمت نجوم، یعنی هر کسی مدعی نجوم میشه میگه من ستاره شناسم، هر کسی مدعی این هستش که من شاعرم، یا هر کسی مدعی هستش که من فلسفه میدونم، یا خیلی ها مدعی این بودن که ما اکسیر میسازیم. و به هر حال از این آدم ها همواره در طول تاریخ در جامعه با وجود داشتن. خاقانی در مذمت این افراد که اینطوری خودنمایی میکردن اما کاری به اون شکل بلد نبودن، یک حجب خیلی جالب داره. میگه که در زمین هر کجا فلک زده ایست، بی نوایی به دست فقر اسیر، شغل او شاعریست یا تنجیم، هوسش فلسفه است یا اکسیر، کفر و کذب این دو راست خرمنکوب، نحس و فقر آن دو راست دامنگیر. خیلی زیبا میگه که بر اثر فقر فرهنگی و فقر مالی که اینها دارن مدعی میشن و خودشون رو بزرگ جلوه میدن، در حالی که اینطور نیست و اینها همه از کذب و دروغ گفتن برمیاد و یا از کفر، باور نداشتن به حقیقت و دروغ گفتن به مردم. نمونه های دیگری هم هستش که از آثار بزرگ و مشهور جدی تقلید شده اما در لباس و در قالب طنز. در این میان سوگندنامه و موعظه سروده حکیم قاسم کرمانی مؤلف کتاب خارستان رو میشه نام برد. خارستان به اقتدای گلستان سعدی با نثر شیرین نوشته شده و طعنه ایست به طبقات مختلف کارگر شالباف و غیره که برای تفریح و خوشامد محضر شاهزادگان میان وسط و در حقیقت این کارگران شالباف میخوان که به ذل و سلطان یه چیزی رو تقدیم بکنن و خیلی قشنگ در اونجا شاعر میگه که پست میشماره این شغل رو و میگه که اگر کسی بخواد این شکلی کار بکنه که منباب خوشاینده یک ظالمی مثل ذل و سلطان قرار هستش که چیزی ساخته بشه یا کاری پدید بیاد، بهتره که پدید نیاد و ارزش گذاری موضوعی میکنه و میگه که این خیلی بی ارزشه اگر بخوای برای یه ظالمی کار ویژه انجام بدی. یک گروه از شاعران تو این زمینه آثاری به وجود آوردن، مثل غیاث الدین نقشبندی یزدی که در زمان سلطنت شاه عباس اول زندگی میکرد و هجاگو بود و خیلی جالبه که در حجب طاهر او رو با غسال و نباش یا قبرکن مقایسه میکنه. میگه نجس اهل خراسان طاهر شام غسال و سحر نباش است، در سر خان کسان صدر نشین، در بن کاسه ولی فراش است، هر کجا دسته ی قاشق جنبد همچون مگس در آش است. و حزین لاهیجی در شعرهای خودش در یک قطعه که داره به زبان حجب مردم کشمیر رو به عنوان بی‌نسب معرفی میکنه، چون از اینها ناسپاسی دیده بود و اینها رو حمامی، دلاک و ارباب طرب، یعنی کارهایی که اون موقع ناشایست بوده و یا خیلی جامعه به این کارها اهمیت نمیداده، به اینها منتسب میکنه مردم کشمیر رو. شرح قومی شنو از من که ندارند نسب، ادب و شرم و حیا غیرت از ایشان مطلب، همه حمامی و دلاک بود اعلایش، ما بقی دله و ساده دگر ارباب طرب. یعنی اینجا نشون میده با این شعر که کسانی که موسیقی کار میکردن تو اون دوره به عنوان مشاغل پست حساب میکردن. با همین شعر طنز ما روابط اجتماعی رو هم میتونیم پیدا بکنیم از نظر اقتصادی و شکل کاری که در جامعه داشتن. میریم یه بخش دیگر از برنامه رو میشنویم، برمیگردیم، من در خدمتتون.
Olsam da harzadi Seni ben atabilmerim İranım canım canım canım Baksam yana yana Baksam da Adana Seni ben unutabilmerim Sevgi kaynar sende, sana minler dağ dayaktır. Koymazlar, gece kölge salsın, seni bizden alsın. Yanar ulduzlar o yaktır, sana minler dağ dayaktır. İranım, canım, canım, canım. Ay ömrümün dadi, atsam da her zadi, seni ben atabilmerim. İranım, canım, canım, canım, dansam yana yana, batsam da algana, seni ben unutabilmerim. Sevgi kaynar sende, sana minler dağ dayaktır. Koymazlar, gece kölge salsın, seni bizden alsın. Yanan ulduzlar o yaktır, sana minler dağ dayaktır. İranım, canım, canım, canım. Ay ömrümün dadi, atsam da her zadi Seni ben atabilmerim İranım, canım, canım, canım Kalsam yana yana, batsam da algana Seni ben unutabilmerim
در ادامه صحبت هم میخوام به این موضوع بپردازیم که شاعران در قضیه شعر کار و ترانه های کار خیلی جالبه که خب یه عده وقتی که متن میگفتن یا شعری میگفتند یا ستایشی از پادشاهی حاکمی کسی میکردن پادشاهان، حاکمان، امیران وقت به اینها صله میدادن و به عنوان مزد مثلا اینها رو میگرفتند این کسانی که شعر گفته بودند یا قطعه ادبی سروده بودند یا به هر حال یه کار هنری کرده بودند این صله رو میپذیرفتند به عنوان مزد خیلی جالبه که بسیاری از شاعران میرن تو این موضوعیت وارد میشن که این صله مزد است یا باج باجی که به هنرمند پرداخته میشه حالا جالب اینجاست مت در سروده های شاعران متقدم نوعی کار به حساب میاد که ممدوح بایستی در قبالش یه صله‌ای به عنوان پاداش بپردازه این بدبستان که گویا رسمیت نداشته لاجرم ضابطه مشخص و معینی هم نداشته و اساساً به دست و دلبازی ممدوح احاله می شده برخی از شاعران که مدحی گفتن اما صله‌ای از ممدوح به اونها نرسیده به خشم میان و به حجب ممدوح می پردازن و با این تناقض نشون می دن که مضمون متن و حجب هر دو دروغ بوده از این نمونه ها در تذکره ها و دیوان های شعر به فراوانی می تونیم پیدا بکنیم صناعی غزنوی در کلیت این روابط یه قطعی داره که طی آن چنین ممدوحانی رو به طور مستقیم و مداحان رو غیر مستقیم به ریشخند میگیره. خواهد که شاعران جهان بی سله همی باشند، پیش خانش دائم مدیح خان. الحق بزرگوار و خردمند مهتریست، کو را کسی مدیح برد خاصه رایگان. یعنی کسی مت بگه براش ولی رایگان باشه، به ویژه که رایگان باشه. متحش چرا کنم که بیالایدم خرد، حجوش چرا کنم که بفرسایدم زبان. وقتی که قرار هستش قصه به صورت رایگان برگزار بشه، من چرا مت بگم یا چرا حجو کنم. از شعر صنایعی و نمونه‌های دیگری که خواهم گفت براتون استنباط میشه که در این حال صله حق شاعر مداح در ازای شعر مدحی به حساب میاد، مدحی که او سروده بوده. کمال‌الدین اسماعیل به کرات از بی‌حق ماندن خودش شکایت کرده، یعنی میرفته مدحی میگفته اما بهش چیزی پرداخت نمیشده. چون حقوق خلق مرعی زین همایون حضرت است، پس حقوق من چرا زینگونه ضایع میشود. حق من بر تو همین بس که اندر آفاق جهان تا ابد نظم من از مدح تو شایع می شود. و در این رابطه گاهی کار به تهدیدم می کشه. ای صدر روزگار، تو دانی که مدتی در انتظار خلعت خاص تو می کنم، دریاب پیش از آن که من اطفال طبع را تعلیم قاف و دال و حروف هجی کنم. که خیلی حرفه، میگه که میترسوندش، میگه که مواظب باش که من ممکنه بعد صحبت بکنم راجع بهت و آبروتو تو شعر ببرم، چرا صله منو نمیدی. یه جور باجخواهیه در حقیقت شاعر انجام میده با این کار از کسی که ممدوحش بوده. و به این ترتیب میبینیم که روابط اجتماعی و روابط کاری خیلی قشنگ در شعرهای طنز مطرح میشه و اینکه اینها دارای چه مقررات و نظمی بودن. میریم یه قطعه موسیقی میشنویم، برمیگردیم و من در خدمتون هستم.
کارو نوا رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. با رادیو اقتصاد همراه باش.
خب این قطعه موسیقی رو شنیدیم. اینو خدمتتون عرض بکنم که موضوعیت کار رو گفتیم، بحث این که باجخواهی میکردن در شعرها و در طنزهایی که انجام میشده خیلی جالب بوده، ولی حتی به بیکاری میپرداختن، موضوع بیکاری و حتی انجام کار بد و کار نادرست و کار ناشیانه، همه اینها رو شاعران ایران به هر حال از کنارش نمیگذاشتن، هنرمندانه بهش میپرداختن، به نقد میابردن. و خیلی زیباست در این بخش میخوام بگم که نفرت از کار رو هم در جامعه، چون به هر حال یه عده هستن از کار نفرت داشتن، نفرت از کار رو هم شاعران مثلا بی تفاوت نبودن نسبت بهش و خیلی راحت به این موضوع میپرداختن و حتی نارضایتی که بعضی ها از کارهای خودشون داشتن اینها رو درک کرده بودن، چون به هر حال باید بپذیریم که خیلی ها از کار خودشون راضی نیستن. یک معلم درست معلمه ولی ممکنه ذاتن از کار خودش ناراضی باشه، یک راننده ذاتن از کار خودش ناراضیه ولی به هر حال برای گذران زندگی مجبور اون کار رو انجام بده، یک خلبان ممکنه که اصلا از این کار خودش ناراضی باشه، دلش میخواسته ادیب بشه شده خلبان و ذاتن از کار خودش ناراضی. در گذشته هم همینجور بوده، نارضایی از کار در قلمرو طنز مقوله‌ایه که بازتابش در شعر کار به صورت برشمردن محدودیت ها و کاستی ها و وجوه منفی اون پیشه وجود داشته. دهقان علی شطرنجی از شاعران همعصر سلسله غزنوی که شغل ندیمی داشته، یه قطعه ای داره که به مذمت خود اون شغلی که داشته انجام میداده میپردازه. چه باید بهر آداب ندیمی دیگر بر جان و دل منت نهادن، زبان خود به نظم و نثر جاری ز خاطر نکته های بکر زادن، که باز آمد همه کار ندیمی به سیلی خوردن و دشنام دادن. یعنی یک جوری نارضایتی خودش از این کار ندیمی ابراز میکنه، میگه که این کار درسته یک کاره، ولی تهش اینه که یا سیلی میخوری یا دشنام میشنوی. گاهی نفرت از شغل شامل پیشه مشخصی نیست، بلکه مشاغل دیگران مد نظره. مثلا یه قطعه ابو طاهر خاتونی معاصر سامانیان داره که به طبیب و اخترشناس و رمال بهایی نمیده. چهار گونه کس از من به عجز بنشستند، که از این چهار به من ذره ای شفا نرسید. یعنی هیچ خیری از این چهار گروه به من نرسید. طبیب و زاهد و اخترشناس و افسونگر، به دارو و به دعا و به طالع و تعویز. و خیلی زیباست که مثلا هنری داشتیم، چوغ بافی در گذشته. محمد خان دشتی مثلا اینو مورد تمسخر قرار میده: من دوش نبی به خواب دیدم، فرمود قضیه برخلاف است، از شمر شکایت تو بیجاست، خوندار حسین چوغ باف است. خیلی زیبا چوغ باف رو با شمر برابر میکنه و میگه که اینا آدم ها خوب نیستن، چون چوغه ها گرون میفروختن. این تعریضی که میکنه از کینه شخصی سرچشمه میگیره، این مشخصه. هرچند که در دوران شاعر احتمالا چنین شغلی مورد احترام هم میتونسته نباشه. در این مقایسه ها به ویژه در قلمرو کار هنرمندان، گاهی کار به جاهای باریکی میکشیده. استاد امیرحسین آریانپور خیلی جالبه، در نوشته خودشون می نویسن که هنرمندان اجباراً برای تثبیت مقام متزلزل خود به لافزنی و تنگ نظری و رشگانکی و بخیلی و دشمنی متشبث می شدن. موسیقیدانی بزرگ چون برلیوز بخیلانه تأسف می خورد که چرا فکر ساختن آهنگ مربوط به ملکه مب به موسیقیدانی دیگر مثل مندلسون داده شده. عنصری با قضایری رازی و سوزنی و شاعران دیگر دشمنی میکرد. انوری با صناعی و معزی و رشید وطوات معارضه داشت و ادیب صابر و رشید وطوات با یکدیگر در افتاده بودن. خاقانی در خارداشت ابو علاء گنجوی و مجیر بیلقانی و جمال الدین و اسیر اخسکتی میکوشید. شاعرانی چون اختل و جریر و فرزدق و سوزنی حجم رو به صورت حتاکی در آورده بودن. این رو در کتاب جامعه شناسی هنر ایشون نوشته. اگرم کسی میخواد مراجعه بکنه به سنده، صفحه 180 کتاب جامعه شناسی هنر نوشته دکتر آریانپور مراجعه کنه. طنز در قلم رو شعر، شعر کار گاهی متوجه یک گروه یا متعلق به یک حرفه است. مثلا قطعه ای که مخفی گیلانی در مورد دختران رشت ساخته. مولانا جلال الدین رومی هم در مثنوی حکایت‌های فراوانی داره، مخصوصا اون کبودی زدن قزوینی بر شانگاه که خیلی مهم هست، که در نهایت میرسه به اونجا که بالاخره شیر بیال و دم و اشکم که دید، این چنین شیری خدا کی آفرید، یا این چنین شیری خدا هم نافرید. به هر حال آنچه که مهم هست اینه که طنز در زمینه شعر کار و ترانه کار در ایران جایگاه ویژه‌ای در گذشته داشته و حتی امروزه هم داره، و در قرن حاضر هم شاعران در مورد کار طنزهای ویژه‌ای داشتند و دارند، که در برنامه‌های آینده قطعاً بهش می‌پردازم. فعلا خدا نگهدار.
که عشق هم دیگر در سینه دار می که دست دار می با سینه به سینه که دست دار می با سینه به سینه من و ما و همه ایرونه یومی من و ما و همه ایرونه یومی
زند زمین زد
ایران را بگردیم در
رادیو سفر با شما همسفریم رادیو سفر.
درخت زندگی
همیشه پشت تک درخت هایی که بر بلندای کوه یا در دل صحرا کاشته شده اند داستان هایی شنیدنی وجود دارد، از ماجرای عشق های سوزان تا درد دلهای چوپان و یا حتی عاشقانه ای برای خدا. اما داستان درخت زندگی روایتی متفاوت است.
بابا چه برگرفته، داره درخت خوش میشه.
نگران نباش، خوش نمیشودی.
بابا برگار جمع کنم از پا درخت.
نه بابا جان، برو بیل از تو ماشی بیارم و بانکی اورم بیار که پا درخت رو یک کمه گود کنیم، برگار زر کنیم، به عنوان کود استفاده میشود. بانکرم بیار که بعد یه آب دنده
از تو ستندو عقب.
ها من اون جده، فقط مری عواز تو بود، ماشینون کنار جده عواز تو بشه که خطرناک.
درخت زندگی داستان ما چند سال قبل در مسیر بیرجند به زاهدان در 15 کیلومتری شهر آسبادهای زیبا نهبندان به دست علی آقای هاشمی کاشته شده است. اما آغاز داستان درخت زندگی از زبان علی آقا.
بر 11 ماه نوروز یعنی 11 فروردین ما دعوت کرده بودن بر عروسی و مشهد. عروسی تمام شو و از این که کم استراحت کردیم روز بعد بر راف دادیم، ولی خود جمع و جور کردیم و راف دادیم نزدیکون زور شو. حالا 8 ساعت هم ما را داریم که خور برسونه به نیوند و جا شما خیلی نوروز با و روز پیشم نم بارون بزد و هوا خیلی لطیف و بهاری بود. علی اکبر ما هم تو ماشین مرتب دست مزه شادی میگه، هر ترانه هم که خلاصه میامه میگفت همخوانی کنه و خود ما بخونه، خودی هم قشنگ میخون اینجا میخون.
نفس و جان منی تا تو، سر و سامان منی
دیگه را افتادم بیامدم، 5-6 ساعته خور به نزدیکم بیرجن رسوندم، چون مادر متأکید کرده و که خور برسونه که 13 بدر همه دور هم باشم، ما یکم عجله داشتم و اصرار بری و که خور بر 13 برسونم. بیرجن که رد کردم یک خوردو که احساس خستگی میکردم، ولی خفتم خوب این مسیر دارم مرم. تقریبا به نزدیکم نهبندو که رسیدم مر خواب بگرفته و خانم مگفت استراحت که یک کمی یه نیم ساعت یک ساعت واسه بخواب استراحت که بعد راه مفته. گفتم کره نمکنه ده 50 کیلومتر دیگه بیشتر من نمونده این 50 کیلومتر مرم، ولی خب متاسفانه یه موقع چشم باز کردم دیدم که ماشین ملق زد و همه هر کدوم مایه طرف کتو وایه.
چشمامو باز کردم ماشینمون چپ شده بود، بابام گریه میکرد، بعد آمبولانس آمد مامانمو برد، بعدن گفتم مامان مریمت رفته پیش خود.
وقت خدا بیامرز مریم تو تصادف از بین بره، ما تو همون نقطه‌ای که کشته شده بود خود علی اکبر یه درخت بکاشتم اونجا، اسم اینجا رو بگذاشتم درخت زندگی و بیاد مرحوم خانم خو هر کی بیا اینجا استراحت کنه که انشالله بری اتفاق ناگوار مثل اتفاقی که بر ما افتاده نفته و این درخت انشالله یادگار بشه از نام خانم.
در 15 کیلومتری نهبندان، درخت زندگی در دل کبیر یاد مریم را زنده نگه داشته است. ولی ای کاش این درخت به دست او کاشته می شد، نه به یادش.
سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بلی.
شیر خوب داری؟
بلی.
استیلی که هست؟
عالی.
کمچرب و سبو؟
عالی.
پرچرب و قوی؟
بلی.
تعمش چی میگه؟
عالی.
اسمش چی چیه؟
عالی.
سال نو مبارک. شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل.